درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 8/12/1395.
صور مختلفی در اینجا مطرح میشه که گذشت بحثش، آیا اینا هر دوتا زوریدن؟ مثلا اتومبیلی هست، یه روز سوار میشه، یه روز سوار میشه، قبل از اون سوار میشه، بعد از اون سوار میشه، هر دو زوریدن یا هیچ کدام زورید نیستن؟ دست شخص سالسه یا یک جنسی سمن طوری به معتل افتاده، حالا یه دفعه دو نفر ادعای مالکیت به تمام عیار کردن، هر دو تا هم بیانه دارن، ولی زا این صور هر دو زنیت باشن، هیچ کدام زنیت نباشن، یکی زنیت باشه دیگری زنیت نباشه، شرط دست شخص سالس باشه، فرضه های مختلف پیش میاد که هر دو هم اقامه بیانه بیش از 60-70 روایت در این مورد وجود داره و روایات کاملا با هم مختلفن و همین اختلاف روایات باعث شده که اقوال فقها مختلف بشه. نزدیک بیش از 9 قول بین فقهای شیعه در این مسئله به وجود آمده، منشأش همین اختلاف روایات. توجه فرمودید روایات را اجمالا بررسی کردیم، از بین 60-70 روایت حدوداً 13 روایت با مطرح کردیم که در بعضی از روایات مثلا حکم به تنصیف می شد بدون حلف و قسم، در بعضی از روایات حکم به تنصیف شد با قسم، در بعضی از روایات مثلا شاهدین باید قسم می‌خوردن، در بعضی از روایات زنیت مقدم شد، در بعضی از روایات بیینه خارجیه مطرح شد. یادتون میاد که روایت میگفت که اون که داخل در دستش هست اون منکره، از اون نه فعلا ما بیینه میخواهیم نه قسم، خارج دستش اون مدعی هست البینه تو ادم مدعی، اون باید بینه بیاره و بینه چکار کنیم در اینجا که اختلاف بینات پیش اومد با اقوال اشرفگانه که وجود داره، برای اینکه بصیرت پیدا بکنیم، درست بتونیم قضاوت بکنیم، قضاوت عجولانه نکنیم، قضاوت عالمانه و حکیمانه بکنیم، تقریبا 5-6 مطلب هست که باید ما این امور را یکی پس از دیگری ملاحظه کنیم تا در مسئله یک بصیرتی به دستمون بیاد، بتونیم انشاءالله به فضل الهی درست قضاوت کنیم. امر اول این هست که در این اصول هم بیان شده، چه در تعارض اخبار چه در تعارض بینات فرق نمی کنه، چه اخبار باشه جنبه طریقیت به واقع داره، چه بینه باشه، بینه هم جنبه چی داره؟ طریقیت به واقع داره. تنافرش این است که اخبار در احکامه، یه خبر میاد میگه این عمل حرامه، خبر دیگر میاد میگه نه این عمل حرام نیست، یکی میگه لا بزر به سم به بیل نظره، دیگری میگه سمن و نظرت سختون یعنی حرام. و این خبر تعارض خبره که در احکام این تعارض میشه، اما در تعارض بینه در موضوعات خارجی هست، موضوع خارجی هست. یک فرش اینجا هست، زید میگه مال من، بینه هم شهادت میگه بله این مال زیده، امرم میگه مال منه، بینه دیگری هم شهادت میده بله مال امره، این موضوع خارجی است. پس تعارض بینات در موضوعات خارجی است، تعارض اخبار در احکام شرعیه، ولی فرقی نمی کنه چه اخبار شرعیه باشه، اخبار شرعیه جنبه طریقیت علم واقع داره، میخواد حکم واقعی الهی را به ما بیان کنه، بینات هم جنبه چه داره؟ بینه ها هم جنبه طریقیت داره، میخواد اون موضوع خارجی عین خارج مالکیه، اونو میخواد برای ما مشخص کنه. در هر صورت چه در تعارض اخبار چه در تعارض بینات، یکی دو نکته باید ملاحظه بکنیم و اون اینه که وقتی تعارض پیش اومد مطلقا تساوت نمی کنن، اینا مطلقا تساوت نمی کنن، بلکه اثر تعارض میشه که بالفعل حجیت ندارن، بالفعل، اما حجیت اقتضایی دارن، حجیت اقتضایی دارن. مثلا آقای زید شما بینه داره این مکمار شما میگه بله، میگه کیا هستن؟ میگه این دو نفر که میشناسی عادل هست. بعد آقای حاکم شهر میپرسه آقای امر شما چی؟ میگه بله، منم میگم این بار من این دو نفر هم بینه ای من هستن. قاضی هم نگاه میکنه میگه بله، هر دو نفر شاهد داره، اتفاقا شاهد هر دو نفر هم آدم های موجهی هستن، عدالتشون مغرض برای دادگاه. سوال میکنه که شما آمادگی دارید که برای ایشون شهادت بدید؟ هر بینه میگه بله. از اون دومی هم میپرسه بینه ای دیگر، اونم بله. خب عملا حاکم شهر مواجه میشه با تعارض بینته این. حالا شهادت دادن یا هنوز ندادن یک حیرتی به این حاکم شهر دست میده، جمعون تعارض بینته اینه. خب اینجا این بینته این بالفعل نمیتونن فعلیت به حجیت داشته باشن، بالفعل حجیت داشته باشن معناش این است که بالفعل این فرش به تمامه هم ملک زید باشه هم به تمامه ملک امر باشه، بدون شراکت این شدنی نیست. ولی ازای حیرت و سرگردانی به آقای حاکم شهر دست میده، میگه خب بلا سر کنید ببینید چی باید کرد. در همون حیرت بین بینه ای که به زید میخواد شهادت بدیم، یعنی ما شهادت نمیدیم، به دلایلی چیزهایی به ما روشن شد که دیگه شهادت نمیدیم. خب اینجا تعارض بالفعل هر دو از قدسیت ثابت می شدن. وقتی یکی این صراف داد شهادت ندار، اون دیگر اون شهادتش رو می توانی بیاد شهادت بده و ما مولای عمر باشیم. فرد و فرمونی خب اگر ثابت می شد باید به خود ثابت می شود، ولی ثابت نشد، معلوم میشه که اون قدسیت بالفعلشون ثابت. اما حجیت شعنی و اقتضایی چیه؟ سرزای خودش هست. پس بنابراین این که تعارضا تساقط ها ما شنیدیم و میگیم، این تعارضا تساقط ها مطلقا نیست، یعنی مطلقا دیگه این از حجیت ثابت میشه، نه، منظور یعنی از حجیت فعلی ثابت میشه، ولی حجیت شعنیه و اقتضایی سرزای خودش چیه؟ هست و فایده داره. فایدهش که شمینه اگر اینکه این صراف دار فضا فرموده اون دیگری میاد زای بزرگ میشه بدون هیچ مشکلی تملک میکنه اون کسی که به نفع شهادت میدن. پس این حجیت اقتضایی و شعنی همچنان محفوظ و همچنین دو تا بلینه که شهادت میدن، این میگه مال زیده، اون دومی میگه مال امره، این دو تا بلینه در مقابل هم هستن اما در یک چیز حجت هستن، در نفی قول سوم. دیگه من ادعای مالکیت نمیتونم بکنم عملا، یا مال زیده یا مال کی؟ امره. و دیگه هیچ معارض در اینجا وجود نداره، مدعی وجود نداره، در نتیجه به در نه در دلالت به نفی مالکیت ثالث اینا چی هستن؟ حجیت دارن. چنانچه در تعارض خبری هم همینطوریه، اگر یه خبری میاد میگه حرام این حکم این فعل، خبر دیگه میاد میگه واجبه، قول سوم که مستحب باشه یا مکروه باشه یا مباح باشه منتفیست، یعنی حداقل در تعارض این نفی قول سوم و حکم سوم چیه؟ به برکت این دو تا خبر، ولو در فعلا متعارض هستن و حجیت بالفعل بودنشون ساقط میشه از بین میره، اما در اون حجیت شعنی و اقتضایی و در نفی حکم ثالث حجیتشون چیه؟ برقراره. اینو باید بدونیم به دردمون میخوره. این امر اول. خدمت شما هستم. امر دوم اینه که در فقه، در زبان فقها رضوان الله تعالی علیهم اصطلاح شده یک بینه، گاهی به بینه داخلیه تعبیر میشه، گاهی بینه تعبیر میکنن بینه خارجیه. بینه داخلیه بینه اون زلیده، بینه خارجیه بینه غیر زلیده. و مشهور بین فقها این هست که ان تعارض البینه الداخلیه و البینه الخارجیه تقدم البینه الخارجیه، این مشهوره، و تلغا المقدمه الداخلیه، مقدمه داخلیه عملا لغو میشه. فرض فرمود مشهور، بلکه بالاتر ادعای اجماع شده و غیر از شهرت و اجماع بالاتر خبر موثقی هم به این معنا دلالت میکنه، تعیین میکنه مثلا که خبر منصور هست از امام صادق علیه السلام، منصور ابن حازم خاطر شرف باشه قبلا خوندیم، رجل از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، رجل یعنی شاتون فجاع رجل تدعاها فقامت بینت الودود انها ولدت انده ولم یهب ولم یبه وجاع الذی فی یده بالبینه مثلهم ودود انها ولدت انده ولم یهب ولم یبه. شاتی گوسفندی در دست آقای زید بود، امر دوتا شاهد آورد که این شات، این گوسفند دست من بوده، ملک و مال من بوده، زاد و ولد کرده، نتجت اندی، نتیجه داده میشه من، و از شیر و کرش استفاده کردن و مدتی دست من بوده و نه فروختم نه به کسی یه بکردم، یعنی همچنان مالکیت هم ادامه داره. آقای زیدی که دستشه اونم این چنین ادعای میکنه. امام علیه السلام فرمود که حق و حال المدعی ولا اقبلو من الذی فی یده بینتن. حضرت فرمود اونی که خارجه، امری که خارج از بسر دور از گوسفنده، اون مدعی هست و بینه او را قبول میکنم. اما زیدی که گوسفند دستشه، فعلا تسلط به گوسفند داره، بینه او را قبول نمی کنم. چرا؟ لأن الله تعالی امر ان یطلب البینه من المدعی. خداوند تعالی امر فرموده که بینه را از مدعی باید مطالبه کرد. فإن کانت له بینه، اگر مدعی کرد در خارج از این عینه، دور از عینه، متشبث به تسلط نیست به این گوسفند، فإن کانت له بینه فبها و نعم المطلوب، اونو میپذیریم و گوسفند رو میگیریم از زید، میدیم به امر. و الا اگر نه اون بینه نداشت، خب اون که گوسفند دستشه منکره دیگه، یم قسم بخور. و الا فیمین الذی هو فی یده هکذا امر الله تعالی. تازه فرمودی پس بنابراین طبق این روایت تمام روایاتی که به کسی که ذریت بود بینش رو مورد قبول قرار میداد همش باید بذاریم کنار. اونی که اونا یا باید کندن مطروح بشه، یعنی کنار بگذاریم، یا به نحوی توضیح بکنیم داستان یه داستان خاصی بوده که ما نمیدونیم امام معصومی که اون زمان این چنین جواب داده هم ذریت به بینه داشته باشه هم غیر ذریت، ممکنه خصوصیتی داشته اون واقعی که الحاضر و یرا ما لا یراه الغایب، این که ازن حضور داشته، ممکنه خصوصیت پیش اومده کرد. ولی طبیعت قضیه همین است که امام صادق علیه السلام فرمود امر ان الله امر ان یطلب البینه من المدعی، از منکر بینه ای نمیخواهی. بنابراین این یک حلال مشکل میشه در این روایات مختلفی که وجود داشت. گاهی هر دوتا بینه می آوردن، به خاطر بینه هر دوتا تنصیف میشد یا قرعه انداخته می شد بینه قسم بخوره یا اون شخص قسم بخوره، همه اینا عملا چیه؟ کنار زده میشه. مدعی باید در مثل بینهش مورد قبول باشه، واجد شرایط باشه. اگر بینهش فرض نست فعلا بینه ها واجد شرایط هم، اگر این که مثل مدعی هست دستش خارج از عینه، دور از عین هست، این بینه داشته باشه، دیگه نوبت به بینه اون ذریت که بینه داخلیه بهش گفته میشه، نه به بینه اون به اصلا نوبت میرسه، نه به قسم اون نوبت میرسه. البینه تو الان مدعی و یمینو علامت انکر آزا امر الله و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس من برای این یه چیزی ضابطه، در نتیجه تمام روایاتی که خلاف این باشه، هر روایتی که بینه ذریت را گفته بشنویم ببینیم چی میگه، باید تعبیه بشه. تازه فرمود یا کنار بگذاریم یا به نحوی توضیح کنیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که ترجیحی که در امارات معتبره وجود داره، چه در خبرین متعارضه چه در بینته این متعارضه، خب بعضی چیزا عامل ترجیح هست، یکی راضح میشه یکی مرجوح. سوم مسئله ای که لازم به تذکر هست این هست که فی جمله این ترجیح از امور فطری و عقلایی هست، یک مسئله تعبدی نیست. فرض فرمودی بلکه یک مسئله ایست که دارج و رایج بین اغلا و اهل عرفه. یعنی تنها این طور نیست که ما مسلمان ها اگر چنانچه دو تا بیانه باشه بشینیم بررسی بکنیم، دقت بکنیم که کدوم یکی از این بیانه ها مثلا رجحان داره، قوی تر کدومش ضعیف داره. نه، در کل دنیا که حکومت میکنن، دادگاه دارن، دادگستری دارن، اگر بین دو نفر چنین اختلافی پیش بیاد، این بگه مال من بیانه دارم، اونم بگه مال من بیانه دارم، قطعا اونجا هم به عنوان انسانهای عاقل بررسی میکنن ببینن که کدومش قوی تره این بیانه ها، کدومش ساختگی و قلابی احیانا توانی توش هست، کدومش راسختر و قوی تر و به واقع و حقیقت نزدیک. اینو بررسی میکنن. تنها ما دینداران مسلمین و مسلمان ها نیستیم، ولی این نشون میده به این که مسئله ترجیح، مسئله ترجیح دادن یک بیانه به بیانه دیگر یه مسئله تعبدی صرف نیست. تازه فرمودید یه مسئله تعبدی صرف نیست، بلکه یک مسئله فطری و یک مسئله عقلایی، مسئله عرفی هست. در نتیجه این اقتضا میکنه اگر فی زمان ناهازا یه چنین تبعیض و تعارضهایی پیش اومد، از هر وسیله ممکن، چون بنا شد برای این که چیه؟ اینا تعبدی نیست که، در نتیجه ما میتونیم از این عوامل ترجیح منصوص تعدی و تجاوز بکنیم به غیر منصوص. یعنی هر چیزی که بتونه به ما کمک بکنه که ببینیم کدوم یکی از این دوتا بیانه قوی تره، سالم تره، رجحان بیشتری داره. حضرت فرمودید این است که میشه از عوامل رجحان که ممکنه در زمان ما باشه در زمان صدور اخبار نبوده. مثلا فرض بفرمایید که خدمت شما عرض کنم، میگه آقا من میگم این فرش مال من، اینم بیینم هست، این آقا بی خود میگه مال منه و این بیینهش و ادعاش قلابی همش. بعد میگه آقای باز خواهش میکنم شما بفرست کارشناس بیاد مثلا این فرش چند روز تولید شده، کارشناس و عوامل و تکنولوژی الان نشون میده این چند روز این تولید شده، چند روز از کارخانه اومده بیرون، به اضافه این که دوربین مخفی دارن مثلا منو نشون میده، اینا فیلم دارن مال یک هفته، ده روز، 20 روز، چی اومده، کی جنس برده نشون میده. اگر منو اگر ایشون نشون داد اصلا من میرم کنار، هم خودم میرم کنار، هم بیینم. قاضی بنابرای اون یه دونه چیه؟ عامل رجحانه. میفرسته میبینه بله این فیلم اینا هست، مثلا یه هفته پیش قبل از ظهر کاملا ایشون وانتبارش رو گرفته، بچهش رو برده، دارن 4-5 تا این فرشه ها رو نوره میکنن میذارن توی. خب میگه همین این چنینه، میبینی فرش نوعی نوعه و ما هم تازه این آوردیم. تعجبم این آقا چه انگیزه این داره، این بیانه را چطور با خودش همراه کرده. خب این خودش عامل رجحان میشه در تعارض بیانه تی. خب در زمان معصومه ممکنه این چنین عوامل نبود، ولی الان چیه؟ ممکنه باشه. و در نتیجه چون از امور فطری و عقلایی و عرفی هست، کسی نمیتونه بگه که نه خیر ما در عوامل مثلا در روایاتمون، در آیاتمون چیزی این چنین چیزی عامل رجحان بیان نشده. میگم عامل رجحانی که بین بینتین هست مسئله تعبدی نیست که فقط به تعبدیات اکتفا بکنیم. این مسئله نماز و صبح و نماز و ظهر نیست که چرا نماز رو 4 رکعت باشه، چرا نماز رو 2 رکعت باشه، چرا اینجا باید زهرن بخونیم، چرا اونجا باید اخفاتن بخونیم. خیلی هم مجاز نیستیم تجزیه تحلیل عقلانی بکنیم توی چیزهای تعبدی. خوب شارع از این فرموده اون باید خدایی بکنه، من شما باید بندگی بکنیم. خیلی تیزات ممکنه اسرارش رو من و شما چیه درک نمی کنیم همین. اما در مسائل این چنینی عرفی نه، اینطوری نیست. در تمام بین اغلای تمام دنیا چنین نزاهای پیش بیاد، سعی میکنه اون دادگستری اون حاکم شهر از هر راه ممکنی متعینه را بر دیگری ترجیح بده استفاده بکنه و ما هم استفاده میکنیم. این هم یه مطلبی هست که لازم هست. مسئله چهارم اینی که بعد از آنی که یکی از بینه بر دیگری به هر دلیلی رجحان پیدا کرد، خب بینه ای بر بینه ای دیگر رجحان پیدا کرد یعنی چه؟ یعنی این حجیت داره در مقابل اون دیگری از حجیت چیه؟ ساقطه. و وقتی این بینه حجیت پیدا کرد، یعنی صاحب این بینه دارای حجته، دیگه قسم خوردن او برای چیه؟ ولذا روایاتی که هم بینه را مطرح میکرد هم قسم و حلف را به گردن شخص میگذاشت، اونا را یا باید طرح بکنیم کنار بگذاریم یا نهایتا هم را بر استحباب بکنیم، بگیم بالاخره احتیاطا چون هر دو نفر بینه داشتن، حالا این بینه روزان پیدا کرد احتیاطا یک مستحب به یک قسمی هم بخوره و الا علل قاعده ما باشیم به ایمان یک قضاوت و رویه قضایی کسی که بینه داره دیگر از قاعده حرفی براش لازم نیست، مگر موارد خاصی مثل ادعا بر میت فلان اینا که یه بحث دیگه هست، چون اونجا گفتم تهمت مطرحه. خب این بینه آورده شما که این آقای میت 10 میلیون به من بده کار خیلی خوب بینه درست هم از ما قبول داریم، از خدا معلومیشون نداده باشه بینه این را که نمیتونه شهادت از رو فرمودیم و اینه میگی بله ما بودیم که یک هفته پیش 10 میلیون تومان این آقا گرفت از این آقا، این آقا بهش داده 10 روز پیش 1 ماه پیش، بعد از اون شما شاید 10 بار با این آقا ارتباط داشت از خدا مردمشون نداده پولشو، اینجا بیانه ساکته. ها اینجا بعد تو مسئله ای تومر رو ادعا هست، در روایات هم داریم که ادعای بر میت بینم داشته باشه مدعی قسم هم بخوره، اما غیر از این نه در این جاها اگر جایی بینت این تعارض کردن خدمت شما عرض کنم دیگه همون بینه حجیت داره و حجیت بینه اطلاق داره دیگه، نیازی به ضمیمه و انضمام حلف و یمین نباید باشه. در نتیجه اگر روایت بینه رو در مقدم شده رجحان پیدا کرده در این حال حلف و قسم هم مطرح میکنه، یا باید کلن بگذاریم کنار اون روایت را یا حمل بر نرگ و استحباب کنیم. خب این هم یک مسئله هست. مسئله پنجم ظاهر این است که در تعارض بینته این فرق نمی کنه اینن کانه دینن کانه یا غیر این و دین، یه مسئله حقوق خارجیه، دو نفر اختلاف پیدا کردن، یکی میگه من اومدم اینجا جا گرفتم سمت راست صف اول امام جماعت، دیگری میگه نه خیر من جا گرفتم، یکی میگه من این مهر را گذاشتم اینجا اولویت دارم، دوم میگه نه خیر من اولویت دارم. این با اینکه این چیه؟ نه عین خارجیه نه دینه، بلکه یه حق انتفاست، فرقی نمی کنه، همش مشمول این روایات هست، باید مشکل رو حل بکنیم. ششمین مطلبی که ما داریم در اینجا اینه که فرق بین تعارض بینتین و تعارض اخبار باید خوب شناسایی بشه اینجا، و اون اینه که اگر چنانچه اخبار با هم تعارض کرد کاملا تکافؤ و تعادل بینشون برقرار شد، اونجا چیزی به نام تخییر داریم که امام میفرماید که عدلش رو بگیر، اوسقش رو بگیر. راوی میگه آدم زنند میپرسه هر دوتاشون عادلن، هر دوتاشون موثقن، هیچ برتری نسبت به هم ندارن، یکی پس از دیگری همش رو عوامل ترجیح را میگه میپرسه، امام میگه خب عدل رو بگیر عادل رو بذار کنار، میگه هر دو عادلن برابرن، اورع را بگیم میگه هر دو اورعن، هر دو راوی هر دو خبر ورع و پارسایی دارن، زاهدن دو اورع هستن، و از همه رجحان را که مطرح میکنه و امام جواب میفرماید در نهایت میفرماید ازن فتخیر، یکی از روایت ها رو بگیر اختیار بکن. تمام. در تعارض اخبار چنین چیزی نتیجهش تخییر باشه وجود داره، اما در تعارض بینتینی نمیتونه باشه، چون اینجا دعواست، اینجا داره فتنه ایجاد میشه. هر دو بینه اقامه کردن، اگر این مسئله حل نشه ممکنه سر از خونریزی و جنگ و دعوایی خیلی جبران ناپذیر به وجود بیان. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تخییر، یعنی مثلا حاکم میشه شما مخیرید به هر کدوم شما دادید این حق رو، ما یک ملک میلیاردیه. خود حاکم شهر میره زید و سواله، خب مال آقای زید باشه، خب امر و طرفداران هم میگن از آدم نامردی حتما توانی کرده، مثلا یه دوام این ملکی چند میلیارد میارزه به ناز به حاکم شهر داده، هیچ بعید نیست. تازه فرمود این است که اینجا بحث تخییر دیگه نیست، مثل تعارض اخبار نیست که فقیه دو تا خبر با هم تعارض کرد، نهایتاً وقتی که کلن نتونست هیچ گونه رجحانی به یک خبر نسبت به خبر دیگر قائل بشه، مخیر میشه، جانب حرمت را میگیره یا جانب وجوب را میگیره، هم خودش عمل میکنه هم مقلدینش عمل میکنه، کسی با هم دعوا نداره. اما در تعارض بینتین نه، اگر تعادل برقرار شد، هیچ گونه ترجیح رجحانی پیش نتونست به اصطلاح پیش بیاره، چاره نیست اون رو یا حکم به تنصیف بکنه، بگه نصف نصف، یا بحث قرعه رو مطرح بکنه، بگه خیلی خوب میبینید که دیگه حیرت کامل و تحیر کامل دست بهمون داده و مسئله حق و ناس هم هست، محل نزاع هم هست، راه هم بالکل بهمون بسته شده، هم شما بیانه داره هم اون بیانه داره، هم هر دوتاتون هم آماده هستید قسم بخورید و دینتون را به دنیاتون بفروشید، بالاخره یکیتون راست میگه یکیتون دروغ، کی راست میگه کی دروغ میگه، ما عاجزیم از تشخیصش. تازه فرمودید این است که قرعه میاندازیم به نام هر که افتاد مال اون باشه یا حکم به تنصیف بشه. بالاخره تخییر در کار نیست، اون است که تخییر نه تنها موزن رو حل نمی کنه بلکه چیه؟ بدترم می کنه. این چیه؟ خیلی خوب خدمت شما عرض کنم که این بحث تمام شد. در نهایت این توجه دارید که اینجا ما داریم مسئله سوم این فصل را بررسی می کنیم که اینقدر طول کشید، اینقدر روایات متعارض و متعارض و در تعارض بینات شد، نزدیک 8-9 قول بین فقها اینجا وجود داره. در نهایت سید یزدی می فرماید به نظر ما میاد علارغم همه دیدن این روایات و اینها، ایشون می فرماید ما نمیتونیم فتوا بدیم که چکار باید کرد، تنها راه این است که احتیاط کنیم اینجا با تسالح و ترازی مشکل رو حل کنیم. حاکم شهر اینجا بهترین راه حلش اینه، بهترین راه حلش این هست که لکن الاحوته التصالح و ترازی مطلقا، یعنی چه یکی ذریت باشه یکی نباشه، چه هر دو ذریت باشن، چه هیچ کدومشون ذریت نباشه، چه دین باشه چه عین باشه چه غیر از عین و دین، در مسائل حق انتفاعی نباشه فرقی نمی کنه. بهترین راه هم چیه؟ همون تسالح و ترازیست، یعنی راهش این است که آقای حاکم شهر برای اینا حرف بزنه موضوع رو کنه، بگه بالاخره خیلی حرص و طمع نداشته باشید، شما بالاخره دوتا برادر دینی هستید، دوتا هموطن هستید، دوتا همشهری هستید، خدمت شما دنیا به آخر نرسیده، بیایید همینطوری نصف به نصف به هم دیگه، یا مثلا اگر یکی خیلی متمبله تازه فرموده محل دعوا یک اتومبیل هست، یکی میبینه که میلیاردر دو سه تا اتومبیل هم داره، یکی نه مویکی از مدعیان این اتومبیل رو فقط میبره کرایه کشی بکنه بالاخره کار به تسالب و ترازی کشید، میگه آقای زید ولو فرزن ماشین اصلا در واقع مال شما هم باشه، این آقای هم این بیناش ناش همش کشف و دروغو، بالاخره هم برادر دینی تو تو ماشالله میتونی 10 تا از این ماشین هم بخری، میشناسی و از مالیت خوبه، بیا اصلا این رو فرض کنی مال شماست، احسان بکن بذارشون برداره ببره زندگیش داره بکنه. یعنی تسالح و ترازی معناش اینه، یعنی بس مسئله رو از رویه محکمه و قضاوت، یکی حاکم باشه یکی محکوم باشه یکی زیحق باشه یکی باطل باشه، نه از این مسئله خارج بکنه. با موضوع اینها احتیاط این است که مسیر تسالح و ترازی رو پیش بیاره. ممکن است کردن با یه اینجین صحبت ها آقای زیتون اصلا من به تو شما باشم میگذرم اصلا میترسن ما وظیفه داریم به یکدیگر کمک بکنیم، شما اصلا قابل مقایسه نیستی از نظر مال و مکنت و ثروت، بذارین و بردان رو ببریشون استفاده است، ولو فرضاً مال شماست. دیگه اجازه بدید که بحث به گره کشیده نشه، بحث به تنصیب کشیده نشه، ایشون زندگیش گره خورده به این ماشین، ولی شما این چونه نیازی به بود و نبود این ماشین نداری و اینا، خب ممکنه تحصیل گذار باشه و خدمت شما عرض کنم به این نه مشکل رو حل کنم، اگر نه هر نشد بالاخره به نحوی به ترازو اینها و تسالح مشکل رو حل کنم. و صلی الله و علی محمد و آل طاهرین. خب اونهای که مسلمون از این صلوات بفرستن و بحث اصولمون بندالله او پیش رفت به اینجا رسید که ما گفتیم در تعارض اخبار گاهی تعارض به دو قسم تقسیم شد، گاهی تعارض تعارض بدوی ابتدایی غیر مستقر هست، گاهی تعارض مستقر، درسته؟ در تعارض بدوی و غیر مستقر اسمش با خودشه، یعنی تعارض یه چیز سطحی و ابتدایی است، با یه مختصر دقت نظر کردن تعارض خبری مرتفع میشه، مستقر نیست، ماندگار و ریشه دار نیست، خیلی سطحیه، گذراست. بعض وقتا نه، تعارض قابل حل نیست، قابل مرتفع کردن نیست. یک روایت میگه این عمل واجبه، یه روایت میگه این عمل حرامه، چطور اینو حل کنیم؟ در دو فرمود مستقر، اما گاهی نه، تعارض بین دو تا خبر، تعارض بدوی و ابتدایی و غیر مستقر رو قابل حله، اون وقت موارد متعددی برای تعارض بدوی و غیر مستقر بیان شده، حدوداً 5 مورد مطرح شده که اینا مصداق‌های تعارض بدوی و غیر مستقره. یکی تخصص بود، یکی ورود بود. اون در تخصص بله، بدون یک تعارضی به ذهن میرسه، مولای دفعه گفته اکرم العلماء، بعد همین آقا بلا فاصله بعد از نیم ساعت گفته لا تکرم، لا تکرم الجاهدین، لا تکرم الجهاد. خب از این طرف میگه اکرم، از این طرف میگه لا تکرم، به تعارض ابتدایی به ذهن میاد، ولی خب ابتداییه، میگه بابا اکرم میگه اکرم العلماء، لا تکرم میگه لا تکرم الجهاد، اینا اصلا تخصصا از اون خارجن، دوتا موضوع هست. خب فورا حل میشه، اینو میگن تخصص. جاهلین تخصصا از اکرم العلماء خارجن، به میگن تخصص. یعنی دو تا حکمه، دو تا متعلق داره، دو تا موضوع داره، تعارضی تناقضی تضاهمی نداره اینا با هم. مثل اینکه یه دفعه میگه الخمر حلال، بعد میگه الخمر حرام، اینجا بعد یه تعارض ابتدایی به ذهن میاد، میگه آقا این میدن میگه حلال، یه دفعه میگه حرام، بله اونتا ببین چی میگه حلاله، خل حلاله، سرگه حلاله، چی میگه حرام شر حرامه؟ ببینید اینا جدای از هم هستن، تخصصا با هم جدای از هم هستن. ورود را هم گفتیم، مثال دوم ورود بود که یادتون میاد دیگه، امارات معتبره شرعیه به اصول عملیه عقلیه و شرعیه گفتیم چه داره؟ ورود داره. یعنی با آمدن امارات معتبره شرعیه موضوع اصول عملیه عقلیه و شرعیه منتفی میشه، حل میشه مسئله. حالا اصول عملیه عقلیه مثل اقاب و بلا بیان، خب اماره اومد دیگه، اقاب و بلا بیان نیست با بیان. اصول عملیه شرعیه مثل رفع مالا یلمون براعت نقلی بود، شرعی بود. خب وقتی اماره آمد گفت این حرامه، دیگه رفع مالا یلمون جاش نمیمونه. اون وقت اصول عملیه محرز و غیر محرز گفتیم اینا را دیگه، درست تکرار نمی کنیم، کردیم تکرار تا حدودی مجبوری، به نظر میاد که این خیلی کاربرد داره در مباحث فقهی. پس تخصص و ورود را گفتیم، رسیدیم به حکومت. حکومت از قرن هفتم که عصر علامه هندی است تا قرن دوازدهم که عصر مرحوم محقق بهبهانی است، تا این زمان در بین اصولیون و فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم اسمی و رسمی از حکومت نبوده، تا ترسد که قدما که شیخ طوسی، شیخ مفید و مرحوم سید ابن زهره، سرنار ابن جنید بغدادی، اینا قدما هستن. بعد از اونها که متأخرین از زمان مرحوم علامه هندی تا زمان وحید بهبهانی چیزی به نام حکومت مطرح نبوده. این است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مبتکر این اصطلاح حکومت را ایشون مطرح کرده. حکومت یعنی یه دلیل حاکمی داشته باشیم، یه دلیل محکوم. بین اینها یک تعارض ابتدایی درست میشه، ولی دقت نظر بکنید میگیم آقا یکی حاکمه یکی محکومه. مثلا فرض بفرمایید که پس حکومت چیه؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی در فراید و رسول صفحه 432 شون مفصل حرف زده، حکومت رو این چه معنا فرموده که یکی از دو دلیل با مدلول لفظی خودش متعرض به حال دلیل دیگر میشه و حکم ثابت با دلیل دیگر را برده. مثلا شما میگید آها شک کردی بین 3 و 4، 4 کن حکم داره، بنا را بر 4 بگذار، بشین نماز تو تمام کن، یه رکعت نماز احتیاط استاده یا دو رکعت نشسته بخون تمام، مگه اینطوری نیست؟ یا شک بین 4 و 2 کردی، بنا را بر 4 بگذار، نماز تو تمام کن، دو رکعت نماز استاده بخون نماز احتیاط. اینا یه ادله‌ای هستن که برای شک در نماز حکم جعل کردن. یه دفعه یه روایت میاد میفرماید لا شکن کثیر شک، کسی که کثیر رو شک باشه مثلا شک نداره، به شکش اعتنا نکنه. ها اینجاست که روایات قبلی که اومده فرموده شک کرده بین 3 و 4، بنا را بر اکثر بگذار، نماز را تمام کن بعد نماز احتیاط، شک بین 3 و 4 بود بنا را بر 4 بگذار، یک رکعت نماز احتیاط، شک بین 2 و 4 بود بنا را بر 4 بگذار، دو رکعت نماز احتیاط و قسل هازا که شکوک شکه ها احکام خاص خودشون. بالاخره هر شکی یه حکمی داره. اون وقت روایت بعدی میاد میگه لا شکل کسی به شک. عملا بین این دو دست روایات، خب اون روایت میگه شک بین 3 و 4 گذاشتیم بنا را بر 4 بگذار بشین و یک رکعت نماز احتیاط برگذار، ولی این میگه نه لا شکل کسی به شک. اگر شما کسی رو شک شدی مثلا شک شما کل عدمه، شک تو اعتنا نکن. و این عملا این دومی ناشکن کسر شک به نحوی تعرض میکنه به اون به اصطلاح اولی که بهش عملا بر میداره، مرتفع میکنه اون حکم را که آقا شما که وظیفت بود بشین به نارا بچه ها بگذار یه رکر نماد، نه شما این کار را لازم نیست بکنید، بر میداره اون رو. این دلیل حاکمه، اون دلیل محکومه. در نتیجه عملا دلیل حاکم نظارت میکنه بر دلیل محکوم و بخشی از احکام اون رو بر میداره، بعضی از افراد اون رو بر میداره، کار همون تخصیص را میکنه. اینو میگن حکومت. در بیان مرحوم شیخ انصاری این تعریف حکومت است که ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضن حال دلیل آخر و رافعن للحکم ثابت به دلیل آخر. یعنی عملا در بیان مرحوم شیخ حاکم تصرف میکنه در موضوع دلیل محکوم، بعضی از مصادیق را خارج میکنه. مثلا کسی که کسی رو شک باشه اون چنین حکمی نداره که بنا را بر سار بگذره بعد نماز احتیاط کنه، قدر فرمود اون چنین حکمی نداره. همچنین قبل از آنی که دلیل حاکم بیاد، شیخ می‌فرماید که باید قبلا دلیل محکومی باشه، چون اگر دلیل محکوم نباشه عملا دلیل حاکم لغو میشه. مرحوم آی خویی و مرحوم آی نائینی و برخی دیگر از معاصرین بزرگان اشکال کردن به مرحوم شیخ، ضمن این که تشکر باید بکنم از شیخ که چیزی به نام حکومت را اینشون کشف کرده. دو تا دلیل با هم به نوع تعارض میکنن، شیخ اومد گفت نه این یکی حاکم و یکی محکوم، این جنبه تفسیری داره مقدم بر اون هست، تعارض برطرف میشه، تعارض بدوی و ابتدایی و غیر مستقل. از این جهت از شیخ باید تشکر کنیم. ولی شیخ این دو تا چیزی که مطرح کرده، دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم تصرف میکنه و بعضی از مصادیق را حکمش رو بر میداره، نه این حرف اشتباهه. گاهی دلیل حاکم با دلیل محکوم در موضوعش اصلا تصرف نمیکنه، در حکمش تصرف میکنه، در محمول تصرف میکنه. مثل اینکه مثلا آیه شریفه میفرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، وقتی خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، غسل بکنید، درست؟ خب این حکم رو بیان کرد دیگه. کسی که نماز بخونه حکمش چیه؟ باید وضو بگیره، باید غسل بکنه، درست؟ از اون طرف روایت دیگر میاد میگه که ما آیه می فرماید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، عسر حرج در دین نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اون روایت این آیه از ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا فرق نماید که هوای 34 درجه زیر صفر، یقینا می دونیم اگر ما وضو بگیریم یا غسل بکنیم برای نماز یک مریضی شدیدی به ما دست خواهد، یا نه آب گیر نمیاد، بخوایم اگر وضو بگیریم باید آب بخریم، به آلاف روح پول میفروشن، به شدت دچار عسر حرج میشیم، نصف شهریه را باید بدیم برای یه وضو گرفتن، کل شهریه را باید بدیم برای یه وضو. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. ها اینجا این دلیل دوم میاد میگه که ها اون که میفرماد فخر به وضو حکم، این در حال اختیاره، در حالی که عسر حرج نباشه، در حالی که ضرر نباشه. اگر عسر حرج بود، ضرر بود، نخه شما تیمم بکنید کافیه، وضو لازم نیست، غسل لازم نیست، مشکل حل. یعنی دیگه شما مشکل لاینحلی ندارید، بابا پس بالاخره من اینجا وضو و غسل وضو بگیرم غسل بکنم یا نه. نه این دو تا دلیل رو کنار هم بگذاریم. لا ضرر و لا ضرار فی الدین، ما ضرر الله علیکم فی الدین من حرج، این حاکم فقصه و وجود هم رو میشه محکوم، این داره اون را چیه؟ اون دا در موضوع هیچ تصرف نمی کنه، حکم را قیچی می کنه. اما شیخ فرمود که همیشه دلیل حاکم چیه؟ در موضوع دلیل حاکم دخالت میکنه، نه در آنه که در موضوع دخالت نمیکنه. اینجا در حکم دخالت کرده، موضوع سر جای خودش هست، وضوع وضوع هست، غسل هم غسله، حکم را برمونه. تازه فرمود دیگری اینکه مرحوم شیخ فرمود که حاکم دلیل محکوم رو تضییق میکنه، کم میکنه، بعضی از افراد رو برمیداره، در حالی که نگاهی دلیل حاکم در دلیل محکوم توسعه میده، زیاد میکنه، کم نمیکنه. مثل خب شما در آیات قرآن مجید میخونید که کسی که در حال نماز باشه باید طهارت داشته باشه، با وضو باشه، با غسل باشه، بدنش طاهر باشه، خونی نباشه، از حدث و خبث طهارت داشته باشه. روایت میاد میگه اتواف و سلاتون. خب این اتواف و سلاتون چی میکنه؟ این اتواف و سلاتون میاد طواف را داخل میکنه در موضوع و در احکام نماز، توسعه میده یا تضییق میکنه؟ توسعه میده. حضرت فرمودی اینم حکومته، اما شیخ فرمود که نه، اولا فقط در موضوع دخالت میکنه حاکم، و به اضافه این که کار تخصیص را میکنه، نه اینجا توسعه داد. یه چیزی دیگه ای باز مرحوم شیخ فرمود که در باید دلیل محکوم قبل از دلیل حاکم باشه، و الا دلیل حاکم چی میشه؟ لغو میشه. در نه اینطوری نیست، گاهی چی دلیل محکوم باشه چی نباشه، دلیل حاکم میتونه لغو نمیشه. مثال خیلی روشنش، مثلا آیه و روایت فرموده سن فی صوب طاهر، سن فی صوب طاهر، خب در صوب طاهر نماز بخونه. یا لا صلاة الا بطهورن، لا صلاة الا بطهورن. خب ما باشیم و خود لا صلاة الا بطهورن باشه، طهارت نوعاً طهارت ماییه را میگیره، وضو گرفتن، غسل کردن، این طهارته. حضرت فرمودید یا سند فی صوب طاهر، یعنی صوب باید واقعاً طاهر باشه. از اون طرف روایت میاد میگه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. شما لباسی عبایی رو برمیدارید نمیدونید که آیا طاهر است یا طاهر نیست، کل شیء طاهر به شما میگه تا علم به نجاست پیدا نکردی بگو انشالله این طاهر یا طاهر بدان. ولی لذا با این کل شیء طاهر شما عبایی که مشکوک است که طهارت داره یا نجاست داره محکوم به طهارت میشه. این سن فی صوب طاهر ظاهرش این بود که نباید طهارت مغرض بشه، طهارت واقعی باشه. نه، این کل شیء طاهر میگه نه، طهارت واقعی لازم نیست، چه طهارت واقعی چه طهارت چی ظاهری. این داره به اون حکومت میکنه، در حالی که اگر سن فی صوب طاهرم نباشه کل شیء طاهر را تعلمن نوکزه، هیچ گونه لغویت لازم نمیاد. این در زندگی انسان تأثیرات متعددی داره، هیچ گونه لغویت براش پیش نمیاد. یا لا صلاة الا بطهورن، نوعا به طهارت مایی ذهن انصراف پیدا میکنه، اما التراب و عهد و طهورین تیمم را میاد، و لذا به ما میگه که نگران نباش، لا صلاة الا بطهورن، وضو و غسل ممکن بود که بکنین، کار نبود تراب و عهد و طهورین. تیمم یکی از طهورین هست، 20 سالم آب گیرت نیاد میتونه تیمم بکنه بدون هیچ کمخواستی نمازت بخونی. این میشه حاکم. پس نتیجه میگیریم یکی از مواردی که تعارض بدوی و غیر مستقر هست و برطرف میشه با یه مختصر فکر کردن، مسئله چیه؟ مسئله حکومت هست که دلیل حاکم میاد، در دلیل محکوم تصرف میکنه، در موضوعش تصرف میکنه یا در محمول و حکمش تصرف میکنه، توسعه میده یا تصریح میکنه، بالاخره با دقت نظر بین حاکم و محکوم خود به خود چیه؟ تعارض برطرف میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. درس فردا دوستان هست دیگه انشاءالله، یا اینکه از خدا اگر میخواهید تعطیلی رو، ما مشکلی نداره تعطیل بشه، اگر نه آمادگی دارید من فردا را هم آماده هستم تعطیل باشه. بسیار و صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین مجددا صلوات بر
تعطیل شیرینه. تو کی تعطیلات هستش؟ بعد از زید، یعنی که تو بعد از زید
شمیه شمیه شمیه